فصل 13 نگاهی به صنعت در دهه گذشته. در بخش پایانی این نوشتار به طور اجمال و اختصار وضعیت صنعت کشور را در یک دهه گذشته مورد نگرش قرار داده و فرصت‌های از دست رفته را مرور می‌نماییم. همان گونه که می‌دانیم در سال 1384 خورشیدی پس از دولت اصلاحات دولت تازه‌ای زمام امور کشور را در دست گرفت. در خلال این دوره 8 ساله که دولت هشتم و نهم بر سر کار بود، با پدیده افزایش قیمت جهانی نفت مواجه گردیدیم که در نتیجه آن ثروت فراوانی به کشور سرازیر شد. با افزایش قیمت جهانی نفت درآمد ارزی ایران افزایش چشمگیری یافت. حال اگر چنانچه می توانستیم از این سرمایه هنگفت و فرصت به دست آمده صنایع کشورمان را نوسازی کرده و به رشد و توسعه آن بپردازیم، بدون تردید امروز حداقل در شمار پیشگامان صنعتی در منطقه خودمان محسوب می شدیم. در 8 سالی که دولت‌های هشتم و نهم بر سر کار بودند، درآمد ارزی ایران بر طبق آمارهای موجود رقمی بالغ بر 700 میلیارد دلار بود و ما با این سرمایه هنگفت چه بسا می توانستیم بسیاری از پروژه‌های صنعتی و کارهای بزرگی را انجام دهیم. متاسفانه به دلیل بی‌توجهی دولت به امر صنعت و بی‌خردی بسیاری از کارگزاران، این ثروت هنگفت نتوانست در رشد و توسعه کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد. تا پیش از افزایش قیمت جهانی نفت، وضعیت اقتصادی ما به گونه‌ای بود که میتوان آن را دوران رکود اقتصادی نامید. شوربختانه تحریم‌های جهانی علیه کشور عزیزمان ایران در همه بخش‌ها از جمله در بخش صنعت رکود ناخواسته ای را به ما تحمیل کرده بود. حال چنانچه با درآمد حاصل از فروش نفت در دولت‌های هشتم و نهم به امر صنعت توجه کافی می‌شد، طبعاً بر بسیاری از مشکلات فائق می‌شدیم. متأسفانه بی‌تدبیری مسئولان و نداشتن برنامه‌های راهبردی درازمدت نه تنها به نوسازی صنایع کمک نکرد، بلکه صنایع موجود را هم در یک بازه زمانی آرام آرام به سوی تعطیل شدن کشانید و سرمایه ها را به سوی واردات کالاهای خارجی از هر نوع مرغوب و نامرغوب سوق داد. در این رهگذر دلالی و واسطه‌گری رونق فراوان یافت و تجارت خارجی محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی گردید. ورود کالاهای سرمایه‌ای به حداقل رسید و بازار کالاهای مصرفی و وارداتی رونق فوق‌العاده یافت. همانطور که همگان می‌دانند، اقتصاد بر 3 پایه صنعت، کشاورزی و خدمات استوار است. در این میان صنعت با نوآوری‌ها و ابتکارات فوق‌العاده خود 2 بخش دیگر را هم متحول می‌سازد. در حقیقت کشاورزی و خدمات نیز با بهره‌گیری از فناوری‌ها و شیوه‌های تولیدی مدرن به رشد و بالندگی می‌رسند. صنعت جامعه را به طور کلی تحت تأثیر قرار داده و تولیدات صنعتی با رشد خود موجب اشتغال زایی می‌گردند. در چند دهه اخیر صنایع کشورها اما از کشورهای پیشرفته و در حال رشد با شتاب بسیار در حرکت بوده و دگرگونی‌های پایه‌ای و اساسی در همه جهان ایجاد نموده است. فراموش نباید کرد در جهانی که ما امروز در آن زیست می‌کنیم، ارتباطات نقش فوق‌العاده مهمی را به عهده دارد. تبادل اطلاعات علمی و فناوری از یک سوی و ارتباطات فراگیر از سوی دیگر جهان شمول شده است. مجامع علمی و اکادمیک جهان با یکدیگر در ارتباط بوده و پروژه‌های مشترکی را در زمینه ارتقا و رشد علوم دنبال می‌کنند. امروزه در هیچ زمینه‌ای نمی‌توان به تنهایی گام برداشت و به جلو حرکت کرد. جهان چون ظروف مرتبطه در یک رابطه منطقی با یکدیگر در تعامل هستند. کشورها به هم مدد می‌رسانند. امروزه اگر چنانچه در نقطه‌ای از جهان حوادث غیر مترقبه‌ای از قبیل سیل، زلزله، سونامی و نظایر آن رخ دهد، همه جهان بسیج می شوند تا با کمک یکدیگر مردمان آسیب دیده را یاری نمایند. در جهان امروز نخبگان جوامع از تعامل و تساهل جهانی استقبال می کنند و دانش خود را در اختیار منابع بین المللی قرار می دهند. گستردگی علوم و فناوری نیز با همین روش‌ها و رویه‌ها در سراسر جهان عملی شده است. امروز دیگر ما نمی‌توانیم راجع به وابستگی صحبت کنیم. بحث پیوستگی جهانی است. اگر چنانچه در این پیوستگی نوعی وابستگی باشد، باید از آن استقبال کرد. کشمکش و منازعه بر سر استقلال کشورها هیچ گره کوری را نمی گشاید. گرچه برخی کشورها همچنان بر امر استقلال پافشاری می کنند و به همین جهت بر سر راه ورود فناوری های مدرن موانعی را ایجاد می نمایند، با این حال رشد و گسترش دانش و فناوری آنقدر زیاد شده که در اغلب موارد از روی این موانع نیز به راحتی عبور می نماید. زمانه ما زمانه همفکری های مشترک جهانی است. در حقیقت جهان امروز جهانی بسته و راکد نیست، بلکه مجامع علمی در یک اتحاد ناخواسته در راه رشد و پیشرفت علم تلاش مشترکی را دنبال می کنند. منظور ما در اینجا به هیچ وجه جنبه سیاسی ندارد. ما در مورد علم و دانش و فناوری سخن می گوییم که امروزه جهانگیر و جهان شمول شده است. به تعبیر جامعه شناسان، همه جهان در روزگار ما به یک دهکده مبدل شده است. همه مردم عالم شهروندان این دهکده جهانی هستند و به عبارت دیگر همگی مردم دنیا در یک اتاق شیشه‌ای زیست می کنند. حرکات، رفتار و اعمال یکدیگر را نظاره می کنند و هیچ امری بر کسی پوشیده و مکتوم نمی ماند. بحث ما بحث صنعت بود و ذهن ما در گیرودار همین رابطه ها به سوی مسائل مرتبط با آن حرکت کرد. حال باز می گردیم به مطلب خودمان و آن این است. در دنیای پیشرفته امروزی صنایع بومی که بسیار هم ارزشمند هستند، اگر چنانچه از آبشخور فناوری و دانش جهانی سیراب نشوند، به باطلاق کشیده شده و نهایتاً خشک و بی‌حاصل خواهند شد. در دنیایی که ما در آن زیست می‌کنیم، نهادهای مدنی و اجتماعی جای دولت‌ها را گرفتند و برخی وظایف دولت‌ها به صورت نانوشته به این نهادها واگذار شده است. مثلا امروزه سازمان تجارت جهانی با محوریت کشورهای پیشرفته بر بخشی از تجارت جهانی سلطه یافته و حاکمیت دارد. در حقیقت رشد و توسعه کشورهای پیشرفته زمانی رخ داد که دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی به حداقل‌ها رسید. در این کشورها بر اثر افزایش سرمایه ملی بافت جمعیتی نیز دچار تحول گردیده و جابجایی طبقاتی صورت گرفته است. طبقه متوسط رو به افزایش نهاده و شهرنشینی موجب شده که جمعیت روستاها رو به کاهش رود. در چنین وضعیتی بخش خصوصی جان تازه‌ای گرفته و در صحنه امور اقتصادی تأثیر گذارتر از پیش گردیده است. در این میان سرمایه گذاران عمده و بزرگ نیز در اقتصاد کشورها نقش کلیدی یافته و جهان را به سویی که ما امروزه در آن زندگی می کنیم سوق دادند. صنعت نیز در انحصار بخش خصوصی در آمده و امروزه حتی در زمینه‌های خدمات عمومی نیز دولت‌ها مصلحت را در واگذاری امور به بخش خصوصی یافته و آرام آرام از دخالت در امور اقتصادی دست‌ها را می‌شویند. واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی به این معنا نیست که دولت‌ها هیچ نقشی در اقتصاد بازی نمی‌کنند. برنامه‌های راهبردی یعنی استراتژیک و هدایت و رهبری را دولت‌ها همچنان به عهده دارند. نقش دولت‌ها امروز نقش تسهیل کننده است، به این معنا که با وضع مقررات و قوانین یاری دهنده به بخش‌های اقتصادی به رونق کشورها کمک شایان توجهی می‌نمایند. مؤسسات بزرگ مالی نیز با ارائه تسهیلات بانکی و مالی در یک شیب ملایم به روند رشد کشورها کمک فوق‌العاده‌ای می‌رسانند. متأسفانه در کشورهای توسعه نیافته این امور همچنان به سامان نرسیده و دولت‌ها با مداخلات خود در اقتصاد و صنعت نه تنها کمکی به رشد و توسعه نمی‌کنند، بلکه در برخی موارد نقش بازدارنده را نیز ایفا می‌نمایند. در این کشورها قوانین گمرکی و مالیاتی بسیار دست و پاگیر است و صنعتگران و اصحاب صنایع بناچار بخشی از نیرو و انرژی خود را مصروف برداشتن سدها و موانع دولتی می کنند و از کار اصلی خود که کارآفرینی و بالا بردن رشد صنعت است باز می مانند. شوربختانه در کشور ما نیز به علت سامان نیافتن امور اقتصادی بخشی از اقتصاد همچنان در تیول دولت هاست و اگرچه که دولت ها در مواردی تسهیلاتی را در اختیار بخش خصوصی می گذارند، با این حال این تسهیلات نیز به دلایل متعدده ره به جایی نبرده و به باطلاق و بیراهه کشیده می شود. از جمله اینکه گروه خاصی از وابستگان به دولت‌ها با سوء استفاده از موقعیت‌های وابستگی خود راندخاری و ویژه‌خواری را پیشه می‌کنند و سرمایه‌های ملی را اتلاف کرده مانع رشد و پیشرفت کشور و جامعه می‌گردند. در دهه‌های اخیر بسیاری از کسانی که از وام‌ها و تسهیلات بانکی در کشور ما برخوردار شدند، منابع مالی را به سوی بخش‌های غیر صنعتی برده و تجارت و دلالی و واسطه‌گری را وجهه همت خود قرار دادند. بدیهی است تا این روند متوقف نگردد و صاحبان اصلی صنعت و کارآفرینان واقعی مورد حمایت قرار نگیرند، هرگز نمی توانیم راه رشد را بپیماییم. البته تلاشگران صنعت در همین وضعیت موجود نیز با چنگ و دندان واحد تولیدی خود را از گزند آسیب‌های یاد شده حفظ کرده و با انرژی زائد الوصفی کال تولید را به پیش می‌برند. نمونه بارز آن همین صنعت کوچک خود ماست که علی‌رغم همه دشواری‌ها امروز می‌توانیم ادعا کنیم که با حداقل امکانات به حد اکثر بهره‌وری‌ها دست یافتیم. همان گونه که پیش از این یادآور شدم، در سال 1388 با دریافت مبلغ 4 میلیون یورو تسهیلات بانکی از بانک صنعت و معدن توانستیم کارخانه فعلی را تجهیز و راه اندازی نماییم. ما از این تسهیلات جهت مدرن کردن ماشینالات به طور اساسی بهره آوردیم و ضمن یک برنامه ریزی منسجم و طراحی شده بسیاری از قطعات فنی را نیز در محل همین کارخانه ساخته ایم. ما اینک کیفیت تولیدمان را تا اندازه استانداردهای قابل قبول ارتقا دادیم. ما موفق شدیم که در مدت 2 سال به اندازه تمام محصولاتی که در طول سالیان متمادی ساخته بودیم کالای صنعتی تولید نماییم. در این مدت ما توانستیم محصولات بسیار مرغوبی را به بازار و به مصرف کنندگان عرضه نماییم. نکته‌ای که همواره مورد توجه بوده بهره‌گیری از شیوه و اسلوب شرقی در ساخت طلا و جواهر بوده است. محصولات ما ضمن مدرن بودن برگرفته از سنت‌های بومی و فرهنگ ایرانی است. ما ثابت کردیم که در امر خطیر تولید نیازی به سرمایه‌ای هنگفت نیست، بلکه با سرمایه‌ای اندک نیز می‌توان تولید مرغوب و قابل قبولی را ارائه نمود. ما در این حال توانستیم در حد همین صنعت کوچک اشتغال زایی فراوان نیز بنماییم. ما همکنون موفقیم برای بالغ بر 100 نفر نیروی خبره و کاردان در کارگاه‌های گوناگون شغل ایجاد نماییم. در حقیقت اگر چنانچه واقع بینانه نگاه کنیم و موضوع اشتغال زایی این افراد را در نظر داشته باشیم، با فرض اینکه هر یک از کارکنان ما حداقل 3 نفر را تحت پوشش و تکفل دارند، ما در واقع توانستیم برای 300 نفر اشتغال زایی نماییم. حال با محاسبه این مطلب که کالای تولیدی ما در بازار تا رسیدن به دست مصرف کننده از چرخه عبور می کند که 300 نفر دیگر را هم زیر چتر اشتغال می آورد، در آن صورت کارگاه ما که چندان هم بزرگ نیست توانسته است امرار معاش 600 نفر را تأمین و فراهم نماید. حال چنانچه متولیان صنعت کشور که در رأس آن وزارت صنعت یا وزارت سمت قرار دارد بتوانند با همین شیوه سهل و ساده به امر اشتغال زایی بپردازند، بدون تردید مسئله و معضل اشتغال در کشور آنچنان نخواهد بود که ما امروز درگیر و گرفتار آن هستیم. خوشبختانه کشور ما ایران هم از لحاظ منابع طبیعی از غنای فوق‌العاده‌ای برخوردار است و هم از نظر نیروی کارآمد انسانی در مقایسه با شاخصهای جهانی از مزیت نسبی قابل قبولی برخوردار است. تنها نیاز کشور امر مدیریتی و برنامه‌ریزی است که متاسفانه مسئولان ما کمتر بینم توجه نشان دادند و این خود به معضل بیکاری و عدم اشتغال در کشور دامن زده است. به نظر من می توانیم در یک بازه زمانی معین با برنامه ریزی و شیوه های مدیریتی کارآمد در سطوح مختلف از کلان شهرها تا روستاها را مورد مطالعه قرار داده و با توجه به مزیت‌های نسبی هر منطقه امر اشتغال را به نحو جدی و همه جانبه مدیریت کرده و طبعاً با بالا بردن سطح اشتغال ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری را نیز به حداقل‌ها کاهش دهیم. از سوی دیگر روند سرمایه گذاری ها را نیز باید با ابزار مدیریتی صحیح و هدایت شونده به سوی امر تولید گسیل نماییم. در این مسیر می توانیم با تشکیل کمیته های فنی در هر ناحیه نیروهای خبره و کاردان را جلب کرده و زیر نظر همین کمیته های فنی صنعتگران و کارآفرینان واقعی را شناسایی کرده با تأمین تسهیلات مالی مناسب به رونق صنایع در کشور یاری برسانیم. همین کمیته ها موظف باشند تا امر نظارت بر مصرف اعتبارات و تسهیلات را به عهده گرفته با کنترل منابع مانع اتلاف و هدر رفتن سرمایه های کشور شوند و از ویژه‌خواری و راندخواری گروهی که دستی هم در صنعت ندارند جلوگیری به عمل آورند. و این همه گفتم تا بگویم که برنامه یاد شده هنگامی به ثمر می نشیند که همگان به هم اعتماد داشته باشند. مردم باید به مسئولان خود اعتماد داشته و آنها را در امر خدمت گذاری به هموطنانشان باور نمایند. بدیهی است که پاک دستی و امانتداری مسئولان در برنامه‌ای که بیان کردیم نقش اساسی و درجه اول را ایفا می نماید. لازم به یادآوری است که رونق صنعت تنها به دست دولت مردان عملی نمی گردد، بلکه این بخش خصوصی است که با همکاری بخش دولتی می تواند مشکلات صنعت و به تبع معضل بیکاری را ساماندهی نماید. البته همانطور که در این گفتارها بارها خاطر نشان ساختم، نقش دولت‌ها نقش رهبری و هدایت است. نظارت بر پروژه‌ها و فراهم نمودن تسهیلات قانونی اهم از وضع قوانین آسانسازی و لغو مقررات و قوانین دست و پاگیر مالیاتی و گمرکی و نظائر آن، هدفمند نمودن برنامه‌های تولیدی و تشویق صادرات از وظایف عمده دولت هاست. جهت اصلی برنامه‌های دولتی همواره باید به جانب نیازهای منطقه‌ای سوق داده شود. ما امروز شوربختانه درگیر تحریم‌های ناجوانمردانه گوناگون از سوی کشورهای قدرتمند شدیم. لذا باید با هوشیاری بیشتری از کیان تولید و صنعت حفاظت کرده و تا حد امکان از حد اکثر توانمندی‌های خود در جهت خودباوری و خودگردانی مدد بگیریم. متاسفانه تخصیص تسهیلات بر مبنای ارتباطات و اعطای آن به افرادی که به مراکز قدرت نزدیک هستند نیز یکی از موانع مهم رشد و رونق صنایع کشور است که شوربختانه در چند دهه اخیر ما همچنان شاهد ناهنجاری هایی هستیم که در آن دست و پا می زنیم و در خلأ بیقانونی و نابسامانی ها درگیر اموری هستیم که ما را روز به روز هم در چاه ویل ناامیدی ها گرفتار می کند.